بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این جمله فذلک رضا منه در صحیحه ابن رعاب بود. عرض کردیم که یک بحث در خود معنای این جمله است که اصلا این جمله یعنی چه. در این رابطه گفتیم معنای این جمله این است که این تصرف رضایت به لزوم عقد، نه رضایت به اصل ملک. بحث دوم این بود که این جمله در خود روایت چه جایگاهی دارد. چهار احتمال در رابطه با این جمله مرحوم شیخ ذکر کردند. ما دو احتمالش رو گفتیم، حالا دیگه دو احتمال گفتیم. احتمال اول این که این جمله جواب شرط باشه. ان احدث المشتری فی مشترا حدثن فذلک رضا منه، این جواب اون شرط باشه. بر اساس این احتمال در واقع این یک تعبد از ناحیه شارعه که شارع ما را متعبد کرده به این که هر تصرفی را رضایت به عقل بدانیم، ولو این که عرفاً التزام و رضایت به عقل محسوب نشود. پس طبق این احتمال فذلک رضا منه یک جمله انشائیه، نه خبری. احتمال دوم این که این فذلک رضا منه توطئه برای جواب شرط باشه. جواب شرط ولا شرط لهوست، یعنی ان احدث المشتری فی مشترا حدثن فلا شرط لهو، دیگه خیار نداره. اون وقت فذلک رضا منه توطئه و آماده کننده این جواب علیکم السلام. منتها این جمله در واقع داره حکمت حکم بیان میکنه، نه علت حکم. یعنی حکمت این که کسی که تصرف میکند خیار ندارد این است که رضایت داره. منتها غالباً اینجوری است، اینجور نیست که حکم عدم خیار دائر مدار رضایت باشه. چون غالباً این چنینه، این رو به این عنوان ذکر کردن. پس علت نیست بلکه حکمته. علیکم السلام. بر طبق این احتمال و احتمال اول عرض کردیم کل تصرف مسقط للخیار، ولو این که مقرون به رضایت هم نباشه. اما احتمال سوم این که مثل جمله، مثل احتمال دوم، جمله ولا شرط لهو جواب شرطه. ان احدث المشتری فی مشترا حدثن فلا شرط لهو. این لا شرط لهو جواب شرطه. لکن این جمله فذلک رضا منه، این در واقع اخبار از یک واقعیتی دارد میکند که واقعیت این چنین است که نوع تصرفات اگر خودش باشد و خودش و قرینه ای که در کنارش نباشه، این دال بر رضایت. به عبارت دیگر این جمله توطئه برای جوابه، ولی فرقش با احتمال دوم اینه، اون حکمت برای حکم بود، این علت حکمه. فذلک رضا منه علت برای سقوط خیاره، نه مثل احتمال قبلی که حکمت بود. اگر گفتیم علت، خب بدیهی است که اینجا باید تصرف در صورتی مسقطه که مقرون به رضایت باشه. اونم میگن رضایت نوعی نه رضایت شخصی. یعنی اینجور نیست که حتما باید هر شخصی تصرفش دال بر رضایت باشه، نه، اگر این تصرف از تصرفاتی است که نوعاً به حسب نوع مردم دال بر رضایته، ولو این شخص بالفعل در خصوص این تصرف اصلا مسئله رضایت به بی و التزام به بی رو در نظر نداشته باشه. چون ما به شخص کار نداریم، ملاک رضایت نوعیه. خب اگر ما این رو علت گذاشتیم، فذلک رضا منه میشه علت برای جواب. خب علت هم مؤمم است و هم مخصص. خوب دقت کنید، این که میگیم علت هم مؤمم هم مخصص، اون داستان معروف لا تأکل الرمان لأنه حامض را شنیدید، که این لأنه حامضون علت برای عدم اکله. این علت هم مؤمم هم مخصص. از جهتی مخصصه، چرا؟ چون عدم جواز اکل را مقید می کند به ترشی. رمانهای ترش را نباید خورد، چون تصریح داره به لأنه حامض. پس از جهتی این علت مقید و مخصص حکمه، و اما از جهتی تعمیم داره و توسعه داره، یعنی از انار هم تعدی میکنه به سایر مأکولات و مشروبات. هر چیزی که ترشه است نباید خورده بشه، این اختصاص به انار نداره. از یه طرف انارها رو مقید میکند به ترش بودن، انارهای ترش نباید خورده بشه، از یه طرف هم اصلا پا رو از انار فراتر میگذارد و هر چیزی را که ترشد نهی از اکلش میکنه. اینجا هم رضایت یه همچین خصوصیتی داره. از یک طرف، خوب دقت کنید، خیلی دیگه روان و واضح دارم عرض میکنم، از یک طرف رضایت در این فذلک رضا منه مخصص و مقیده. یعنی چی؟ چی رو تخصیص میزنه؟ چی رو تقیید میزنه؟ تصرف رو. میگه هر تصرفی مسقط نیست، بلکه تصرفاتی مسقط است و موجب سقوط خیاره که همراه با رضایت باشه. پس از جهتی این علت مخصص و مقید شد، اما از طرف دیگر تعمیم داره. یعنی چی؟ یعنی هر جا که رضایت به بی و به التزام به عقد بود، ولو تصرف هم به حساب نیاد، او هم مسقط خیار. مثل چی؟ مثل این که کسی مبیع را در معرض فروش بگذارد. فرض کنید مشتری یک جنسی را خریده، این را گذاشته در ویترین مغازش برای فروش. آیا این تصرف کرده؟ بله، هیچ تصرف اصلا دست بهش نزده. اما همین که این جنس را در معرض فروش گذاشته، یعنی چی؟ رضایت به اون عقد پیدا کرده. پس فذلک رضاً منه در احتمال سوم علت برای جوابه، و اگر علت شد معناش این است که هم مخصص است هم معمم. از جهتی مخصص است چون دیگه هر تصرفی مسقط خیار نیست، فقط تصرفاتی مسقط خیارن که مقرون به رضایت باشن. و از جهتی معمم است. چرا؟ برای اینکه هر چیزی را که در او به نوعی دلالت بر رضایت به عقد باشه، برای اسقاط خیار کافی است، ولو این که تصرف هم نباشه. اینم احتمال سوم. احتمال چهارم در واقع همین احتمال سومه، با یک فرق بسیار کوچک. یعنی چی؟ خوب دقت کنید. اون چیزایش که مثل احتمال سومه اینه: لا شرط له جواب شد، فذلک رضاً منه علت برای جواب و توطئه برای جواب در مقام بیان علت حکم، و این ثابت می کند که تصرفی مسقط خیار است که همراه رضایت باشه. تا اینجاش هیچ فرقی با احتمال سوم نداره، تنها فرقش اینجاست. در احتمال سوم رضایت نوعی ملاک بود، اینجا رضایت شخصی. در اونجا میگفتیم نوع مردم آیا این تصرف را دال بر رضایت میدانن یا نمیدانن. همین که نوع مردم بدانن کافیه، ولو این که این شخص بالفعل خودش راضی نباشه، اما این تصرفش در نگاه نوع مردم تصرف دال بر رضاست. در احتمال چهارم کاری اصلا به رضایت نوعی نداره. میگیم هر کسی هر تصرفی دارد میکند، اگر خودش از این تصرف رضایت به اصل به عقد را در نظر داره، اینجا خیارش ساقطه، و الا خیارش از بین نمی. خب این مجموعاً دیگه اون خودش به هر حال چیز داره، اون حالا اینکه از کجا مال از اون، برای خودش میشه، خودش که میدونه ملاک اینه. میگیم تو اگر این تصرفت حالا در دعوا عرض به حضور شما، اون یه بحث دیگه است. اگه دعوا پیش بیاد ادعاها چجوریه، باید ببینیم بیانه داره نداره، اونا دیگه رو ظواهر هم قضاوت میشه. حالا این چهار احتمال، باید ببینیم کدام احتمال به نظر مرحوم شیخ درسته و اقوام است. بخونیم حالا از ثالث ان تکون الجمله، جمله یعنی همین فذلک رزن منه، اخبارا عن الواقع نظرا. ببینید اولا انشاء نیست، اخباره، توجه دارید؟ یعنی مسئله تعبد در کار نیست. نظرا الی القالب، چون غالبا اینجوری است مردم تصرفاتشون داله بر رضایت و ملاحظت نوع تصرف لو خلیه و طبعه، این که نوع این تصرف از دید مردم، کنار فرمودی نوع این تصرف از دید مردم آیا دال بر رضایت هست یا نیست. لو خلیه و طبعه، یعنی اگر یه قرینه ای در کنارش نباشه، چون ممکنه یه تصرفی به حسب نوعش دال بر رضایت باشه اما یه قرینه ای کنارش قرار بگیره که این معلوم بشه برای امتحان مثلا برای رضایت نیست، یعنی یه قرینه ای که هر کسی ببینه میفهمه این اگر این تصرف رو کرده نه برای اینه که رضایت پیدا کرده بلکه میخواسته امتحان بکنه. ما میگیم اگر قرینه این نباشه نوع تصرف دلالت بر رضایت داره. و یکون این خبر یا حالا این جمله علتن للجواب، علت برای لا شرط له، فیکون نفی الخیاره معللن به کون تصرف غالبا دالن علی الرضا به لزوم الامر. میگه آقا چرا اگر کسی در چیزی که خریده حدثی احداث کنه خیار نداره لا شرط له؟ چرا؟ این رو علت آورده، نفی خیار را یعنی همین لا شرط له را معلل کرده به این که آقا این تصرف غالبا داله بر رضایت به لزوم عقده. حالا که ببینید، حالا که غالبا داله بر رضاست، پس همه جا تصرف اگر با رضایت بود مسقط خیاره. و بعد ملاحظت وجوب تقیید اطلاق الحکم به معدا علت، بعد از ملاحظه وجوب، بعد از اینکه ما میبینیم اطلاق حکم باید مقید بشه به معدای علتش، هر جا هر که یه حکمی بیاد مطلق باشه علتی کنارش ذکر بشه اطلاق اون مقید میشه به چی؟ به علت. این اون قسمت اولیست که عرض کردم که علت چیه؟ مخصص. کما فی قوله لا تأکل الرمان لأنه حامزون، که اینجا هموزت مخصص عدم اکله، اطلاق داره لا تأکل، لا تأکل الرمان میگه هیچ اناری رو نخور، اطلاق داره. اما این لأنه حامزون علت و این مخصص اطلاق عدم اکله. دل، خب در مان احنافی هم همینطوری، دل این تقیید الاختصاص الحکم، حکم چیه؟ عدم خیار، به تصرف الذی یکون کذالک، تصرفی که دال بر رضایت باشه. پس این که لئن فضال کرزن منه رو آورده این علته، وقتی علت شد اطلاق عدم خیار را تقیید میکنه، عدم خیار برای تصرف مطلقا، اما این مقیدش میکنه به تصرفی که رضایت توش باشه. ای دالن به نوعه غالباً عن التزام العقل، این نوعاً غالباً دلالت بر التزام به عقل میکنه. و این لم یدل فی شخص المقام، اگرچه در شخص اون به اصطلاح عقدی که واقع شده، برای شخصی که عقد رو واقع کرده، به خصوص اینجا این تصرف دال بر رضا نیست، نباشه. مهم اینه که برای نوع، به حسب نوع این تصرف دال بر رضا باشه. فیکون المسقط من التصرف، مسقط اون تصرفی که مسقط خیاره کدومه؟ ها؟ پس مطلق تصرف مسقط نیست. ما کان له ظهور و نوعی جنس رضا، اونی که به حسب نوع دلالت بر رضایت داشته باشه. پس مطلق و تصرف مسقط نیست. از تصرف و دال علر رضا، منتها رضایت نوعی. نظیر و ظهور الالفاظ بی معانی، مثل ظهور الفاظ در معانیش. مقیدن به عدم قرینه توجب صرفه عن الدلاله، در حالی که مقید به قرینه ای، به مقید به قرینه ای که موجب صرف اون لفظ از دلالت بشه نیست. ببینید یه وقت شما این لفظ مثلا فرض کن که عین را میارید، درسته؟ حالا این البته لفظ مشترک، یه لفظ حقیقی. مثلا اسد رو میارید، اسد یه معنای حقیقی ده. اگه قرینه‌ای کنارش نیاد، شما از این اسد چه میفهمید؟ حیوان مختلف. اما قرینه گرمی که کنارش قرار میگیره، موجب میشه این ظهور لفظ اسد در حیوان مختلف چی بشه؟ برگرده به یه معنای دیگه. چطور در باب الفاظ یه قرینه میاد این رو از ظاهرش برمیگردونه؟ ما نحنفی هم همینطوره. یه وقت یه قرینه میاد این تصرفی را که نوعاً دلالت بر رضایت میکنه، اینو از ظاهرش برمیگردونه، دیگه دال بر رضا نیست. این مثال میزنه. کما اذا دل الحال او المقال، قرینه حالیه یا مقالیه، على وقوع التصرف للاختبار. اینجا دیگه این تصرفی که برای امتحان واقع میشه تصرف دال بر رضا نیست. تصرفی که برای امتحان واقع میشه یه تصرف مسقط خیار نیست طبق این احتمال. اینو دیگه از قرینه ما میفهمیم. او اشتباهاً وقوع تصرف اشتباهاً للاختبار، او اشتباهاً تصرف اشتباهاً واقع میشه، بعین اخرى مملوکت له. توجه داری؟ این میخواد تصرف کنه در اون عینی که مملوک خودشه، به جا اون میاد در این جدیده اشتباهاً تصرف میکنه و این تصرف دال بر رضا نیست. قرائنی هم ممکنه باشه که مثلا اسمش رو صدا زده اشتباهی اسم دیگه ای گفته. خب تا اینجا اون جنبه تخصیص علت رو گفتیم و تقیید علت. حالا میگن که وید خلوفی، این اون جنبه شو میگه، تعمیمشو داره میگه. گفتیم علت هم مخصصه هم مهم. تا حالا چیا رو خارج کرد؟ یخ رو جا منها چی چی؟ تصرفاتی که دال بر رضا نیست. اینجا چیزایی را که میگه داخل میکنه که دال بر رضا هست اما تصرف نیست. و یک خلوفی، این اون جنبه تعمیم علت رو داره میگه. کل ما یدل نوعا علی رضا و ان لم یؤد تصرف، اما از این برم کل چی، مثل هر چیز ترش ولو انارم نبود داخل میشد تو اونجا، اینجا هم همینطوره. هر چیزی که تصرف هم نباشه اما دال بر رضایت به عقل باشه از این بر مشمول حکمه، یعنی اونم مسقط خیاره. که تعریض للبی، یعنی در معرض فروش قرار دادن، والاذن للبایع فی التصرف فیه، مثل اینکه ها فرض بفرمایید مشتری به بایع اجازه بده، مشتری به بایع اجازه بده، خب این حیوان رو خریده، مشتری به بایع میگه بیاید با این حیوان بارتون رو ببرید منزل. وقتی مشتری داره به بایع این اجازه رو میده، این اذن رو میده، به اصطلاح تعارف میکنه، این معنی چیه؟ از موضع رضایت به عقد و اینکه خودش را مالک دیده داره این اجازه رو بهش میده. خب این تصرفه. این فقط گفته آقا بفرمایید بارتون رو سوار این حیوان کنید یا این ماشین ببرید منزل، اصلا تصرف طبق میکنه اینجا، اما رضایت هست. الرابع ان تکون اخبارا عن الواقع، این همون احتمال سوم، اخبار از واقع. و یکون العله، یعنی این فضاله که رزن منه علته، توطئه للجواب، یؤمن و یخصص هست، اما علت رضایت، رضایت نوعی نیست. و یکون العله هی نفس الرضا الفعلی الشخصی، بلکه به جای رضایت نوعی رضایت شخصی میداد. و یکون اطلاق الحکمه مقیدن به تلک العله، این اون جنبه تخصیص علته. فرقش هم نتیجهش این میشه دیگه، ما گفتیم علت هم مهمه هم مخصص، اون وقت اطلاق حکم مقید میشه به چی؟ به رضایت شخصی، اون وقت به تلک العله، یعنی همین رضایت فعلی شخصی. فیکون موضوع الحکم فی الحقیقه هو نفس الرضا الفعلی، موضوع حکم چیه؟ نفس رضایت فعلی، ولی یه چیزی باشه تصرف هم صدق نکنه، اما رضایت شخصی که باشه کافیه. فلو لم یثبت الرضا الفعلی لم یثبت الخیار، اما اگر رضایت فعلی ثابت نشه خیار ثابت نمیشه. خب حالا این چهار تا احتمال رو بیایم بررسی کنیم ببینیم کدام یکی از این احتمالات صحیحه و کدام صحیح. مرحوم شیخ می‌فرماید که احتمال اول و احتمال دوم با سه چیز سازگاری داره، یعنی این امتیازش. احتمال اول این که خود را فضاله کرده زن منهو جواب شرط باشه و یک تعبدی باشه از ناحیه شارع به این که کلن هر تصرفی مستفون و دالون علر رضا تعبدن، یا در دومی هم همچنین. در حال این دو احتمال نتیجهش این بود مطلق تصرف موجب لسقوط الخیار. بله، وقتی میگی مطلق التصرف یعنی ولو لم یکن دالن علی الرضا. خب این اطلاق اولا با اطلاق بسیاری از روایات سازگاره، چون بسیاری از روایات مطلق تصرف رو مستقر قرار دادن. دوم این که با اطلاق کلمات علما سازگاره، در عبارات کثیری از فقها اونی را که مسقط قرار دادند عبارت هست از چی؟ مطلقه. علاوه و سومین سازگاریش با معاقد اجماعاته، اجماعات ما معاقدشون نوعا مطلقه، یعنی اونها هم مطلق تصرف را دال بر سقوط و رضایت، رضایت به عقد دانستن. این امتیازات این دو احتمال اول که با اطلاق روایات، اطلاق کلمات علما و اطلاق معاقد اجماعات چیه؟ متوافقه. اما از اون بر اشکالاتی هم داره. اشکال اولش این است که دو احتمال اول و دوم با ظاهر خود این روایت سازگار در نمیان. خود صحیحه ابن رعاب چون در احتمال اول یکی حالا ببینیم چرا با ظاهر روایت جور در نمیاد. ببینید در احتمال اول گفتیم فضال کرزن منهو یک جمله انشائی است در احتمال اول که ما را متعبد می کند به این که هر تصرفی را تو رضایت به حساب بیاور، ولو اینکه و در واقع داله بر رضایت، تعبدن بگو هر تصرفی یدل علی الرضا. خب این با ظاهر جمله در روایت جور در نمیاد، چون ظاهر روایت این است که این جمله جمله خبریه، جمله انشائی. فَإِنْ اَحْدَثَ حَدَثًا فَذَٰلِكَ رَضًا مِنْهُ. این رضایت داره خبر میده، این در رابطه با احتمال اول. احتمال دوم هم از حضور شما ظاهرش این است که وقتی میگه فَذَٰلِكَ رَضًا مِنْهُ فَلَا شَرْطَ لَهُ، احتمال دوم میگه لا شرط له جوابه و فذالکه توطئه جواب، اما در مقام بیان حکمت حکمه. این هم با ظاهر روایت جور در نمیاد. ظاهر روایت اینه این ذالکه رزن منهو علته نه حکمت. پس احتمال اول و دوم با این که با عبارات با اخبار با اجماعات سازگاره، اما با ظاهر خود روایت سازگاری نداره. علاوه مشکل دیگرش این است که از اون ورم بسیاری از علما در عباراتشون آمده که هر تصرفی مسقط نیست، بعضی موارد را استثناء کردن، تصرفی که دلالت بر اختبار بکنه. از بزرگ شما اینا رو خب میخواد اونجا گفته اطلاق و بعض کلمات، اینجا میگه اکثر کلمات. اکثر کلمات رو آدم نگاه میکنه میبینه که درش نوعی رضایت و تصرفی که دال بر رضایت باشه مورد نظرشون هست. این هم از حضور شما. پس احتمال اول و دوم منتفیست. اجمالا اصل این که ملاک رضایت ظاهرا خیلی محکم قابل قبوله، و اگر تصرف رو هم نام بردن، تصرف رو برای این نام بردن چون کاشف از رضایت، چون طریق نسبت به رضایت. پس دلیلش چیه؟ مسئله همین روایت که داریم که میگه عرض للبی، در معرض فروش قرار دادن، این اجازتون، در حالی که قطعا از دید عرف این در معرض بی گذاشتن تصرف به حساب نمیان. به هر حال اینجا اونی که ملاک از مجموع ادله استفاده میشه و روایات و نص هم وارد شده چیه؟ این است که ملاک رضایت. بعد یه مؤیدی هم ایشون ذکر میکنن، خوب دقت بفرمایید، یه مؤیدی هم ذکر میکنن که یک مؤید محکم داریم بر این که اگر اصحاب تصرف را مسقط دانستن فقط به خاطر دلالتش بر رضایته، یعنی تصرف به ما هو و تصرف را اصحاب مسقط نمی دانن، تصرف را به ما انهو کاشفون عن رضا مسقط خیار میدانن. چیه اون مؤید مهم؟ میگن اصحاب یه چیزی گفتن، گفتن که خوب دقت کنید اینجا ما چجوری از این میخوام تأیید رو استفاده کنیم. گفتن در این مبیع، در این حیوان که فروخته بایع به مشتری، اگر مشتری تصرف کند این اجازتون للبیع، اجازه بیع، امضاء بیع. اگر بایع تصرف کند فسخ بیع. اینو گفتن در همین مبیع، اگر مشتری تصرف کنه امضاء بیعه، اما اگر بایع و فروشنده تصرف کنه این چیه؟ فسخ بیع. خب خوب دقت کنید، اگر قرار بود اینجا مطلق تصرف مسقط باشه، اگر قرار بود تصرف مسقط تعبدی باشه مثل احتمال اول و اصلا کاری به مسئله رضایت نداشت، خب اون حکم اول اینجا درست بود، مشتری اگر تصرف بکند این امضاء بده، چون تصرف کرده. اما سؤال اصلی اینه که چرا اگر بایع تصرف کرد این به منزله فسخ باشه؟ بایع چرا؟ نه در همین مسمن ها؟ اگر بایع تصرف کرد چرا فسخ باشه؟ اون اگر بایع در ثمن تصرف کنه که اونم امضاء بیعه، در مسمن، در مبیع، در حیوان، خب چرا اگر بایع تصرف کنه این مسقط باشه؟ به بار چرا موجب فسخ باشه؟ روایت فقط مشتری رو گفته، شما به چه حقی از مشتری تعدی میکنید به بایع؟ اگه قرار بود تصرف مطلقا و تعبدن مسقط خیار بود، خب شما باید در موارد تعبد به اون مقداری که دلیل بیان کرده اکتفا کن. دلیل فقط چیو گفته؟ مشتری. تعدی از مشتری به بایع برای چیه؟ خود این که اصحاب از مشتری به بایع تعدی کردن و تصرف بایع را هم موجب فسخ دانستن، این نمیتواند باشد الا این که تصرف را از حیث دلالتش بر رضایت مسقط میداند. و الا اگر مطلق تصرف مسقط خیار بود معنا نداشت از مشتری تعدی کنند به بایع، و این حکم برای بایع هم ثابت بکنن. عبارت رو دقت کنید، اگر باز اشکالی داشتی تو تطبیق روشن میشه. ثم ان الاحتمالین الاولین و ان کانا موافقین لاطلاق سائر الاخبار، دو احتمال اول سه امتیاز داره. یک، اینا موافقه با اطلاق سایر اخبارن، غیر صحیح ابن رعاب که حالا محل بحث ماست، با بقیه سازگارن، چون در اونها هم مطلق تصرف را موجب سقوط خیار دونست. امتیاز دوم و اطلاقات بعض کلمات هم، بعضی از کلمات مطلق تصرف را مسقط دانستن، مثل ما تقدم من التذکره من ان مطلق تصرف لمصلحت نفسه مسقطون. علامه در تذکره فرموده بود که مطلق تصرف برای مصلحت خود این متصرف این مسقط خیاره، و کذا غیرهی کالمحقق و شهید الثانیه، بل لاطلاق بعض معاقد الاجماع. این هم امتیاز سومش که این دو احتمال موافق با اطلاق بعضی از معاقد اجماع. این امتیازاتشه، اما اشکالاتش هم بگیم. الا انهما بعیدان عن ظاهر الخبر، احتمال اول و دوم با ظاهر خبر جور در نمیاد. دیگه مرحوم شیخ توضیح ندادن چرا با ظاهر خبر جور در نمیاد. ما عرض کردیم احتمال اول جور در نمیاد. چرا؟ چون ظاهر جمله جمله خبری است، اما احتمال اول میگه این جمله جمله انشایی. اما احتمال دوم چی؟ چرا احتمال دوم جور در نمیاد؟ چون ظاهر عرض و حضور شما جمله فذلک رزن منه این است که علت برای حکم باشه نه حکمت. پس هر دو احتمال خلاف ظاهر خود صحیح است. این اولا. ثانیا مشکل دوم اینه مع مخالفت هما احتمال اول و دوم لأکثر کلمات هم، اما اکثر کلمات با این احتمال جور در نمیاد. فإن الظاهر منها عدم السقوط بالتصرف للاختبار والحفظ. ظاهر از کلمات اکثر اینه که سقوط خیار با تصرفی که برای امتحان باشه یه تصرفی که برای حفظ اون شی باشه این چیه؟ سازگار. بل ظاهرها ظاهر اکثر کلمات بزرگان اعتبار و دلاله فی الجمله علی الرضا. این که بالاخره باید فی الجمله تصرف دلالت و رضایت داشته باشه کما سیجی و یعیده حکم بعضهم به کفایت دال علی الرضا و ان لم یعد تصرفان. بعضی هم اصلا آمدن صریحا گفتن که مسئله دلالت بر رضایت کافی اگرچه تصرف هم به حساب نه که تقبیل جاریه للمشتری. خب این وقتی تقبیل میکنه یعنی رضایت به این بیداری، یعنی رو خواسته دیگه. این که دیگه اسمش تصرف نیست که ها؟ یعنی حداقل احدث حدثم نیست. سر رهبهی فی التحریر و دروس. فعلم ان العبرت بالرضا. پس ملاک چی آقا؟ و انما اعتبرت تصرف للدلاله. اگر تصرف اسمش آمده و اعتبار شده للدلاله ای للکاشفیه للطریقیه. یعنی چی؟ تصرف فقط به خاطر دلالتش بر رضایت معتبر شده، فقط به خاطر دلالتش بر کاشفیتش از رضایت معتبر شده. و ور بله و انما اعتبر فلان و ورود النص ايضا بان العرض على البيع اجازتون. و از این طرف نص داریم، روایت داریم به این که در معرض فروش گذاشتن، کسی که چیزی رو میخره در معرض فروش بذاره، این در حقیقت داره اون بی را اجازه میکنه. ما انه لیس حدثن عرفن، در حالی که عرفن حدث به حساب نمید. و مما یعید و عدم ارادت الاصحاب کون التصرف مسقطن الا من جهت دلالتهی علی الرضا. از چیزایی که تأیید میکنه که اگر اصحاب تصرف را مسقط میدانند لیس الا از این جهت که تصرف را کاشف از رضایت میدانند. یعنی علت این که تصرف را مسقط میدانند این است که در نظر اونها تصرف دال بر رضایت است. تصرف به ماه و تصرف در نظر اونها مسقط نیست. یک مؤید مهم داریم، چیه؟ به ما یؤید فلان حکمهم به ان کل تصرف یکون و اجازتا من المشتری فی المبی یکون و فسقا من البایه. هر تصرفی که از مشتری در مبی انجام بشه این یعنی چی؟ اجازه. هر تصرفی که از ناحیه مشتری در مبی به عنوان اجازه تلقی بشه، همون تصرف از ناحیه بایع به منزله فسق. همون کاری که مشتری میکنه موجب رضا، همون کار اگر بایع بکنه موجب فسق. خب فلو کان وجه تأییده، این داره وجه چرا تأیید میکنه این حد، یعنی چه این کوچجوری تأیید میکنه تصرف دال بر رضا مسقطه. میگه فلو کان تصرف مسقطا تعبدیا اندهم، اگه قرار بود تصرف یه مسقط تعبدی باشه مثل احتمال اول، ها اگه قرار بود مطلق تصرف مسقط باشه اندهم من جهت نص، خب چرا این آمدن گفتن تصرف مطلقا مسقطه، مسقط خیاره، امضاء بیعه، چرا اینو گفتن مشتری اگر تصرف بکنه مسقطه؟ آه؟ چون نص گفته دیگه، نص فقط ماله گفته ان احدث المشتری فی مشترا حدثن، پس نص آمده فقط برای مشتری. خب اگر قرار بود مطلق تصرف مسقط باشه اونم تعبدن، اصلا مسئله رضایت مطرح نبود، خب باید اکتفاء به همون مورد نص میشد دیگه. لم یکن وجه للتعدی ان کونه اجازتن، دیگه وجهی برای تعدی از مشتری به بایع نبود. ان کونه اجازتن نسبت به کیه؟ مشتری. تصرف مشتری اجازه است. الا کونه فسخن، این مال کیه؟ مال بایع. وجهی از تعدی از مشتری به بایع نبود، چون روایت فقط مشتری رو گفته، ها اینو گفته اجازه است. و شما میگید تصرف مسقط تعبدیه، خب باید به همون اکتفا کنید، چرا باز میاد دوباره برای دیگری تصرف را موجب فسخ میدانید برای بایع، در حالی که اسمی از بایع تو روایت نیامده. در تعبدیات که برخلاف قاعده است نمیشه تعدی به مورد دیگری بشه. پس همین که اومدن از یک طرف حکم کردن که تصرف مشتری امضاه، تصرف بایع فسخه، این نشون میده مسئله تصرف به تنهایی ملاک نیست. تصرف اذا کان کاشفا عن رضا موجبون الاجازه، یه وقت گذشته یه اشکال کوچولویی فقط مونده که اینو باز دوباره فردا بگیم.